دعوت میکنم از این لحظه به ادامه برنامه نیستان توجه فرمایید.
یک به اصطلاح ظرفی رو به وجود میاره که این ظرف از نظر حالا جواب آوازی، از نظر ساخت قطعه، به اصطلاح تصنیف های مختلف در ایشون میتونه یک کارکتر به اصطلاح منحصر به فردی رو به وجود بره که ایشون بعضی از قطعاتی که در آلبوم های مشهور برای ایرانی ها هست اصلا تصنیف سازش و ملودی سازش خود ایشون هست. مثلا همون تصنیف زمستانی که با جناب امیرزاده درویشی برشون تنظیم کردن اصلا ملودی هفت ضربیش کار خود ایشون هست. تأثیراتی که ایشون حالا به عنوان رفتار موسیقیش در جامعه موسیقی هم دارد منحصر به فرده، یعنی آقای ناظری به دلیلی که آشنا بودن با کارگان و رپرتوار تنبور در همون منطقه کرمانشاه تونستن از اون موسیقی، البته نه فقط ایشون، شاید تعدادشون به 3-4 نفر نمیرسه، که با خودشون محتوای موسیقایی، بار به اصطلاح محتوای ریتمیک، ما خانم رکنی در بعد از واقعا آثاری که از ایشون هست، حالا افراد دیگه هم هستن، آقای جلیل اندلیبی، اون آقای پورناظری بزرگ هست و بزرگان دیگه هم هستن، ولی ما بعد از این بزرگواران بود که در موسیقی ایرانی ریتمای هفت ضربی اجرا شد.
بله.
و این ریتم حماسی که حالا من فکر میکنم اینها همش در اون ظرف مغزی که واقعا یک هنرمند داره سعی میکرد با اون ریتمایی که از خطه خودش آورده بتونه حالا این ردیف رو یک جوری به اصطلاح ترکیبات نوعی درش بیافرینه. ایشون خب کارنامه خیلی مشخص و خیلی دقیقی دارن. در واقع سال 54 به پیشنهاد نورعلی خان برومند میان در رادیو استخدام میشن و اولین برنامه‌شون هم با سرپرستی آقای لطفی در گروه شیدا با مثنوی مولوی شروع میکنن.
بله.
و در واقع بعدش هم خب با گروه عارف که به سرپرستی حسین علیزاده و مشکاتیان بود به اصطلاح کارشون رو ادامه میدن. ایشون سال 55 در آزمون موسیقی باربد که شهرت خیلی زیادی هم داره مقام نخست آواز رو داشتن و خب جالبیش این هستش که هم با نوازندگان هم سن خودش و هم با استادانی مثل اصغر بهاری، حسن ناهید و این اواخر هم در اون کنسرت اساتید در کنار 4 به نظر من وزنه موسیقی ایرانی، آقای پایور، آقای شهناز، آقای استاد بهاری، آقای موسوی و آقای اسماعیلی، یک گروهی رو تشکیل دادن که کنسرت منحصر به فردی خانم رکنی در پاریس اجرا کردن که من شاید بعد از 20 سال در اونجا زندگی میکردم و تحصیل میکردم همچنان جز کارنامه های ارزشمند موسیقی ایرانی این اجرای کنسرت اساتید هست که به همین اسم هم این آلبوم در ایران منتشر شده.
تشکر میکنم آقای دکتر مهراتی از توضیحاتتون. در این فرصت باز هم اثری میشنویم با صدای استاد شهرام ناظری.
بشراورده برو
دوستان عزیز، در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای موسیقی شناسی اقوام از پاریس و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، موضوع برنامه رفتار موسیقایی و تأثیر خوانندگان ردیفدان هست در جامعه و در این برنامه به طور خاص به استاد شهرام ناظری می پردازیم. آقای دکتر میراتی راجع به فعالیت‌های استاد شهرام ناظری مطالبی رو بیان کردید و از گروه‌های بسیار مهمی که شهرام ناظری در اونها فعالیت داشت، گروه چاووش هست. از فعالیت‌های ایشون در این گروه برامون بفرمایید.
بله، به درستی اشاره کردین به کانون چاووش و اون در واقع حرکت اجتماعی به اصطلاح انقلابی این نوازندگان ارزشمند در کنار هم، نوازندگانی که هم دوره بودن، منجر به تولید موسیقی هایی شد در بطن جامعه و همسو با جامعه به اسم چاووش که حدوداً 10 تا هست و آقای شهرام ناظری در واقع از سال 57 تا 60 این آلبوم ها اجرا شده و ضبط شده. آقای ناظری در شماره فکر می‌کنم 2، چاووش 2، چاووش 3، چاووش 4 و 7 و چاووش 8 اجرا کردن و البته خب سرپرست این اجراها در این آلبوم ها یا استاد محمدرضا لطفی بوده یا استاد حسین علیزاده و یا استاد پریز مشکاتیان. خود این کانون چاووش و حرکت موسیقایی دستگاهی که این نوازندگان و خوانندگان داشتن و حالا ما منحصرا راجع به شخصیت خود استاد ناظری بخوایم صحبت بکنیم، بسیار تأثیرگذار بوده و میتونیم این رفتار موسیقایی رو همسو با نیازهای به اصطلاح جامعه در نظر بگیریم و زبان در واقع رفتاری جامعه بودن با انتخاب اشعار. خب و اثرهایی هم که خلق شد، اون اثر شهید که آقای لطفی ساختن یا اثرهای دیگه‌ای که دارن، به نظر من خیلی تونستن این موسیقی رو به عنوان موسیقی زنده در جامعه معرفی بکنن. ما یه بحثی هم از خانم رکنی راجع به موسیقی ایرانی، یه وقت یه بحثایی حالا به نظر من سطحی مطرح میشه که مثلا این موسیقی ایرانی نمیدونم خسته کننده است یا یک نواخت هست، ولی واقعا همه اینها برمیگرده به نوع آهنگسازی و نوع رفتاری که یک موسیقیدان در ارائه اون اثرش داره. ما قبل از اینکه در دوره باروک شاید قرن 17 ایتالیایی ها در واقع این ماجرا رو رقم بزنن، در دوره های قبلترش در موسیقی غرب، همین موسیقی هنری غرب که شاید 11 قرن 12 قرن فرهنگ مکتوب دارد، ما با همین شیوهی که در موسیقی ایرانی هست مواجه بودیم. یعنی اولا خب ریتم به صورت میزانی وجود نداشت، همه ریتم آزاد بود، بعد نوع خوندنا به اصطلاح تابع شرایط مود بود. ما از باروک به بعده که با ماژور و مینور مواجه میشیم و با میزان بندی. ولی حالا بیایم در موسیقی ایرانی هم نگاه بکنیم، بعضی وقتا میگن خب این محدودیت به خاطر اینکه ما هر چی داریم میسازیم مثلا در 7 تا دستگاه و 5 آواز، ولی اینا به عنوان یک گام، مثل یک حالا اصطلاح علمی ترش یک بستره صوتی مشخصن که یک خواننده و یک آهنگساز همونجوری که بزرگانی مثل مشکاتیان یا لطفی یا آقای علیزاده یا خود استاد ناظری ثابت کردن، میشود با همین نوت‌ها و همین رپرتوار غنی آثاری رو خلق کرد که تا به امروز هم اسمهاشون هست. یعنی مثلا در همون اجراهای چاووش اثر لاله بهار اینقدر واقعا منحصر به فرد از آقای ناظری و آقای مشکاتیان که تا به امروز میبینیم. ما در ادامه روند زندگی هنری و موسیقایی آقای ناظری با استفاده از تنبور، شاید برای اولین بار در دستگاه‌های ایرانی که البته در کنار بزرگمرد کیخسرو پور ناظری بود و باز برای اولین بار گروه نوازی تنبور با آواز ایرانی که آثار خیلی ارزشمندی رو تو اون دوره داریم و این امتزاج این موسیقی قومی، موسیقی اقوام که کارگان تنبور با ردیف دستگاهی، اصلا شاید یه کار غیر ممکن میتونه باشه که خیلی با ساخت آثار ارزشمندی در دورهای مشخصی رقم خورد و از همه مهمترم شاید آشنایی ایشون و همکاری در خیلی تنگاتنگشون با استاد عزیزم آقای جلال ذوالفنون بودش که حالا راجع به اینا هم باز باید بتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
بله، تشکر میکنم. باز هم اثری بشنویم با صدای استاد شهرام ناظری.
ها فکر من این است همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخه ننمایی وطنم ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا یا چه بودست مراد وی از این ساختن روزها فکر من این است و همه شب سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن از کجا آمدم آمدنم بردم چه بود به کجا میروم آخه ننمایی وطنم
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم راجع به شهرام ناظری گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد علی مهراتی کارشناس برنامه امشب نیستان راجع به همکاری شهرام ناظری با استاد جلال ذوالفنون اشاره کردید من خواهش میکنم راجع به این همکاری هم توضیحاتی رو بیان بفرمایید و آثاری که در نتیجه این همکاری خلق شد
بله شاید اولین بار بود در تاریخ موسیقی ایرانی به همت و درایت استاد جلال ذوالفنون اولین گروه نوازی ستار شکل گرفت و بر اساس اون با استاد ناظری آلبوم های رقم خورد که شاید اولین آلبوم هایی که در بعد از جنگ در شرایط جنگ ایران مطرح شد و خیلی حس خوبی به مردم میداد اون آلبوم مشهور گل صدبرگ بود یا اندک اندک جمع مستان میرسند اینها یک شور و شوقی رو واقعا به ایرانی ها میداد و فکر میکنم این نگاه آگاهانه و عالمانه حالا خود آقای ناظری و خود استاد ذوالفنون در یک گروهی که برای اولین بار یعنی ما هیچ وقت همیشه ستار رو به عنوان یک ساز تکنوازی می دیدیم و وقتی حالا اینا کنار هم قرار گرفته بودن همه نسبت به صدایی که ازش قرار بود در بیاد یه به اصطلاح تردیدی داشتن ولی ما باید شاید یه مقدارم راجع به این گروه نوازی هم اگه بخوام یه چند جمله بگیم ما عموما به خاطری که پرده های موسیقیمون رو سازها در هر روایت در هر دستگاهی در هر به اصطلاح اجرایی با هم متفاوته عموما ما وقتی تعداد این سازها خانم رکشن زیاد میشه از اون صدای آنسامبل نمیتونیم لذت ببریم. یعنی عموما با 5 نفر 6 نفر بیشتر که میشود عموما این فواصل ها رو هم جوست نمیشه. خب به دلیل این هست که غیر از حالا فواصل رو به پرده اصطلاحاً که اونم خودش سه فاصله مشخص داره، یعنی ما هم رو به پرده به مفهوم واقعی داریم، هم سه چهارم پرده داریم، هم پنج چهارم داریم، یعنی از یه پرده یه رو پرده بیشتر. اینها در هر نوازندهی بر اساس احساسش، بر اساس جاذبه اون فاصله نسبت به اون گوشه که اجرا میکنه واقعا به وحدتی نرسیده. یعنی ما شاید این شانس رو هیچ وقت نداشتیم مثل عربا در اون کنگره بزرگ عرب 1935 بتونیم فاصله هامون حداقل با هم یکی بکنیم. بنابراین یه مقدار کار ارکستری کردن در منطق در نمی گنجه. حتی تلاشی هم شد گروه خورشید، گروه های دیگه، ولی وقتی واقعا اون ماحصل کار رو میشنیدیم این فاصله خیلی رو هم جوست در نمی اومد. اما این اثر آقای زلفنون در اون ارکستر ستارش که 4-5 نفر بودن خیلی با دقت و ظرافت انجام شده بود و این وحدت و اصطلاحاً یونیتر رو ما تو اون صوت میشنیدیم. و این اثر مالی که چه سالی از سال 61 62 64 این آلبوم ها اومد بیرون در شرایطی که هم شرط جنگ بود، ولی از اینجا به بعد بود که دیگه شروع شده بود اشعار حماسی به دلیل اون حس حماسی. و فکر میکنم جو جامعه، آگاه بودن خواننده و آهنگساز و نوازنده مجر به خلق اثرهایی شد که کم نظیر هست واقعا در عالم موسیقی. قبلش هم داشتم عرض میکردم راجع به اون گروهی که از تنبور شکل گرفت.
بله.
یعنی خود اینها باعث شدن که یک داد و ستدی بین موسیقی اقوام و موسیقی به اصطلاح دستگاهی صورت بگیره. اولا خب دف شروع شده بود در موسیقی ایرانی اومدن از با همین گروه تنبور و به اصطلاح حالا دستگاه ها رو یه جورایی ما میتونستیم بشنویم، یعنی یک به اصطلاح نزدیکی های بین مثلا دستگاه ماهور با بعضی از مقامات تنبور بودش، یا بین مثلا مقامای مثل ساروخانی در تنبور با دستگاه بیات اصفهان، و اثرهای خلق شد با درایت کیخسرو پورناظری و با صدای منحصر به فرد و ملودی سازی و آهنگسازی خود استاد شهرام ناظری اثرهایی رو اون موقع خلق کرد که ما دیگه اونجا یک پل ارتباطی رو میشنیدیم از موسیقی دستگاهی با موسیقی اقوام که اینا در خیلی از کشورها واقعا بدون رابطن با هم. یعنی این خواننده منحصر به فرد آقای ناظری و دلیل انتخابش به عنوان اون رفتار مطرحش در جامعه موسیقی این هستش که تونست به عنوان پلی باشه برای استفاده از ذخایر موسیقایی موسیقی اقوام و نکات خیلی ارزشمندی رو به نظر من در شاید این اجرا و شیوه به اصطلاح انرژتیک ما میگیم، شیوهی که در موسیقی باعث میشد که یه حالت وجد و به اصطلاح زیبایی رو بتونه خلق بکنه. و خود این به نظر من میتونه از ایشون یک شخصیت مؤلف در موسیقی ایرانی داشته باشه که همچنان با ملودیای خیلی ارزشمندشون در موسیقی ایرانی دارن کار میکنن. شاهنامه خوانی کردن چند وقت پیش با گروه تنبور، بعدم خب و همچنان در دنیا هم به عنوان یک خواننده شاخص ایرانی مطرح هستن.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. آنچه که در مورد استاد شهرام ناظری بیان کردید و همچنین دیگر هنرمندان به خوبی بیانگر تأثیر این هنرمندان و این خوانندگان ردیفدان در جامعه هست که ما با گوشت و پوستمون این تأثیر رو به خوبی احساس میکنیم. سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر مهراتی در این برنامه و من همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. دوستان عزیز، من همچنان در خدمت شما خواهم بود تا پایان برنامه.
زمستان بخشای در سرای بستان، برخیز که بعد صبح نوروز در باغ چه می کند گل افشان، بیا که نوروزه دنیا دوروزه، آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه.
از نیستان بشنوید.
Yeah.